رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب که یکی از علوم مذمومه رو مطرح کردیم، گفتیم عرفانهای اصطلاحی و عرفانهایی که به اهل بیت متصل نمی شود از علوم مذمومه هست. سپس در این باره صحبت کردیم، به اینجا رسیدیم که یکی از مشکلات عرفای مصطلح و اصطلاحی این هستش که اینها عقل رو معیار و ملاک در سیر و سلوک نمی دانن و این یکی از بزرگترین مشکلات اینها هست. بعد گفتیم که خب اینها برای خودشون یک مسیرهایی رو انتخاب می کنن، در این مسیر که همون نامیده میشه به سیر و سلوک، گفته میشه که به مریداشون میگن که حتما باید شما یک استاد غیر معصوم داشته باشید که هر چی اون میگه شما سرسپرده اون باشین و مطیع 100% فرامین او باشید و گوش به حرف او بکنید. گفتیم که این کار، یعنی حرفی که اینها میزنن که باید یک استاد غیر معصوم داشته باشیم و هر چی که اون میگه 100% گوش بکنیم، این حرف یعنی مطیع 100% بودن یک استاد غیر معصوم در همه مسائل، دقت بکنید، در همه مسائل بیچون و چرا از یک استاد غیر معصوم انسان تبعیت بکنه، در همه مسائل بدون دلیل. این بدون دلیلش حتما یادداشت داشته باشی، بدون دلیل این کارو بکن. گفتیم که این اولا خلاف قرآنه. بعد آیاتی رو خوندیم براتون، در این زمینه مفصل صحبت کردیم. بعد گفتیم خلاف روایات نبویه، اونم روایاتی رو خوندیم، در این زمینه صحبت کردیم. بعد گفتیم که خلاف عقلم هست، یعنی 3 خلاف داره اینجا، خلاف عقلم هست. بعد گفتیم که حالا عقل چیه، عقل رو تعریف کردیم. فقط چون فرصتمون نشد در جلسه گذشته این مطلب رو الحاق کنید به جلسه قبل، که ما گفتیم که عقل حجت باطنی انسان هست، دقت بکنید، یک حجتی است که در روایات هم داره از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه دارد که عقل حجت باطنی. اما خداوند متعال برای بشر 2 حجت قرار داده، یعنی 2 چیزی که بشر بتونه او رو معیار و محک قرار بده برای کارهای خودش و ازش استفاده بکنه. یک حجت ظاهری هست، یک حجت باطنی هست. حجت باطنی همون عقله. در مورد عقل ما صحبت کردیم جلسه گذشته و گفتیم که صدها یا حالا بگیم دهها، یعنی بیش از حالا اینجور بگیم، حالا بیش از 100 حدیث معتبر فقط در زمینه عقل ما داریم که این نیروی عقلی که خدا داده ما چگونه باید ازش استفاده کنیم و چرا باید استفاده بکنیم و نباید او رو کنار بگذاریم و ترکش بکنیم، و این مخلوق خدای تعالی است. این میشه حجت باطنی. اما حجت ظاهری هم خداوند برای بشر قرار داده. حجت ظاهری امامان معصوم هستن که اینها هم حجتن و زمین کره زمین، کره خاکی هیچگاه بدون حجت ظاهری نخواهد بود. یعنی بعد از پیغمبر خاتم حجت ظاهری در میان مردم امامان نورانی هستن و تا روز قیامت این حجت ظاهری هست و زمین از حجت ظاهری هیچگاه خالی نخواهد بود، همیشه حجت هست. الان حجت ظاهری بر ما حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا هستن که در پرده غیبت هستن، ولی وجود دارن. عرض به خدمتون که حاضرن لکن ظاهر نیستن، چون حضور با ظهور فرق میکنه، حاضرن ولی ظاهر نیستن. خودشون از دیدگان ما غایب هستن، لکن یعنی ما نمیتونیم حضرت رو ببینیم، ولی اون حضرت همه ما رو میبینه. ما از دیدگان اون حضرت غایب نیستیم، اون حضرت همه ما رو میبینه. حاضر هستن ولی ظاهر نیست. این حجت ظاهری و همه ائمه هم قبلا در زمان خودشون همه حجت‌های بودن بر مردمان خودشون و بعد دیگران بر ما هم که حالا هستیم، اونا هم هنوزم حجت هستن. این تا قیامت هم ادامه ده. عقلم برای هر بشری تا زمان مرگش باهاش هست به عنوان حجت باطنی. پس میشه دو حجت. و اینو امام هفتم سلام الله علیه در میزان الحکمه حدیثی از اون بزرگوار نقل شده که اون بزرگوار فرمودن که برای مردمان خداوند دو حجت قرار داده، یکی حجت باطنی که عقله، یکی حجت ظاهری که کی هستن؟ امامان معصومین هستن تا روز قیامت همین هست. خب اینجا ما اینو عرض ناقص گذاشتیم جلسه گذشته، الان تکمیلش کردیم. حالا میخوایم این رو عرض بکنیم، دقت بکنیم. میخوایم بگیم که اون سومین چیزی که ما گفتیم، یعنی گفتیم سه تا خلاف در سیر و سلوک عرفای اصطلاحی موجوده. گفتیم این سه تا خلاف چیه؟ یک، این که میگن آقا بر این حرفشون سه تا خلاف داره که آقا از غیر معصوم یک استاد باید سالک باید یک استاد بگیره غیر معصوم و هر چی این استاد گفت او چشم بسته گوش بکنه، اطاعت بکنه، اطاعت محض بکنه بدون دلیل، نه با دلیل. اینجا گفتیم که این خلاف قرآنه، خلاف سنت پیغمبر، این خلاف احادیث نبوی و امامان معصوم هست صلوات الله علیه اجمعین و خلاف عقل. خب حالا ببینید، من میخوام یه چیزایی برای شما بخونم که آقا ما 100 تا حدیث داریم که چند تاشو خونیم در باب عقل، که عقل معیار و محک. امام معصوم هم فرموده حدیث معتبر که عقل حجت چیه؟ باطنی هست. عقل حجت باطنی، اینم امام معصوم هم. اما عرفا چی میگن؟ حالا شما دقت بکنید، این حرفهای عرفا در مقابل حرف معصومین و قرآن کریم. در قرآن کریم هم ما جلسه گذشته برای شما خوندیم که انقدر قرآن بندگان رو از روی دلیل و استدلال که مبتنی بر چی هست، شما به من جواب بدین، بر عقل انسان هست، دعوت میکنه. یعنی خداشناسی در قرآن کریم، توحید، حتی نبوت، حتی امامت، اینها را همه را خدای تعالی مبتنی بر عقل قرار داده که عقل اینها رو میپذیره. یه جاهایش هم که در جزئیات عقل نپذیره، کلیت رو به من پاسخ بدید چیکار میکنه؟ قبول میکنه. در جزئیات عقل میگه آقا من اینجا راهی ندارم، ابی نداره، کلیتشو قبول کرد. ببینید حالا عرفا چی میگن. عرفای اصطلاحی رو داریم میگیم، نه عرفایی که واقعا در خانه مکتب اهل بیت. فردی است به نام شمس الدین محمد روجی. این یه کلیاتی داره، در کلیات خودش میگه دل به هر چه قائل شود جمیع حواس و اعضاء و جواره به تبعیت دل به آن مایل می شوند. چرا؟ چرا مایل می شوند؟ همه تابع دل می شوند. چون دل سلطان مملکت بدن است و این اعضا و جواره رعایای اویند. او داره اینو میگه که اینم خودش یکی از عرفا هست، مال قرون گذشته. در حالی که چی؟ در حالی که قرآن و سنت به ما فرمود چی؟ میفهمد چی؟ میفهمد که عقل سلطان بدنه، نه دل. این دل که سلطان بدن نیست، که عقل سلطان بدن. آقای حسینی تهرانی که بعضی از نکات ایشونو خوندیم که کتابی داره به نام روح مجرد صفحه 379، اونجا داره توضیح میده از استاد خودش. این خیلی جالبه، توجه بکنید خواهش میکنم. و میگه که یه مریدی آمد پیش استاد ما، پیش استاد ما آمد استاد ایشون آقای حسینی تهرانی اسمش آقای حداد نامی بوده، خیلی از ایشون تعریف کرده تو این کتاب که میگه اون یک سالک الالله بود و یه جاهایی هم یه چیزی میگه که از خدام جلو زده بود، یعنی خدا بهش گفت وایسا من بهت برسم مثلا، اون دیگه رفت اصلا فنا رفت اون ورتر، اینجوری تعریف کرد. حالا ببینید ایشون چی میگه. میفهمد که یه مریدی ما بودیم اونجا، مریدی اومد پیش استاد، پیش استاد آقای حداد که استادش بوده، ایشون داره اون واقعه رو داره شرح میده. دقت بکنید، میگه دیدگان ملکوتیش، یعنی مریده رو میگه، این که مرید بود، دیدگان ملکوتیش به مقام و منزلت آقا گشوده شده بود، یعنی آقای کی؟ حداد، اون آقای حداد استاد ایشون، و فاتحه حدیث عقل و اطاعت را خوانده بود و صریحا می گفت این احکام، یعنی احکامی که مبتنی بر عقل هست، احکام مزدوران است نه احکام عشاق. اون کسی که عاشق میشه دیگه اینها رو قبول، عقلی در کار نیستش که، یعنی میکشونه طرف رو به سمت عشق، که متاسفانه بعضی از سخنرانان ما میخوان از امام حسین علیه السلام تعریف بکنن، شروع میکنن امام حسین میبرن تو وادی عشق، اصلا امام حسین تمامش بر وادی آیات قرآن و سنت نبویس و همه مستدل، کاراش همه از روی دلیل و برهان هست، کاری رو امام حسین عاشقانه انجام نده، عشقی و نمیدونم دلی و یه مورد اگه شما دارید بیاد نشون بدید، تمام مستدل. باز ایشون در همون کتاب روح مجرد صفحه 614 میگوید که قالب مسائل معارف الهی، بلکه همه آن مسائل بدون ادراک، یعنی درک کردن توحید شهودی قابل ادراک نیست. حالا توحید شهودی چیه؟ من عرض کردم شهود و اینا رو بعداً من بحثشو میکنم برای شما که ببینید اینا هم عرفا از شهود نظرشون چی، لکن اینجا داریم میگیم، میگه توحید شهودی یعنی یک کسی بیاد بگه آقا من به دلم اصلا خدا رو دیدم، نیاز بهش درس خوندنی هم نیست و رسیدم مشاهده کردم به مقام شهود، رسیدم کشف و شهود کردم خدا رو دیگه، مثلا از این مراحل من گذشتم، که اینها هیچ کدوم اثبات نشده. ایشون میگه توحید باید اینجوری باشه، نمیخواد درس بخونین و با عقل و اینا جور در نمیاد. شاه نعمت الله ولی که عرض کردم کتاب چندین کتاب دیوان هم داره که همین انقلاب ما رو هم اونجا نوشتن که در دیوان خودش پیشبینی کرده بوده. حالا دقت بکنید صفحه 547 همین دیوان کامل شاه نعمت الله ولی هست، این شعرشو گوش کنید، میگوید زید و عمرو بکر و خالد هر چهار نفرم، زید، عم، بکر، خالد، چهار نفرم، چهار باشد نزد ما، میگه چهار باشد، میگه اینا چهار تا، شما میگین چهار تا درسته، نزد ما ایشان یکیست، یعنی ما عارفیم و نزد ما این چهار تا یکیست. عقل اگر گوید خلاف این سخن، یعنی اگر عقل اومد به شما گفت آقا زید این ایشونه، بکر ایشونه، عمر ایشونه، خالد ایشونه، این میشن چهار تا، عقل داره میگه اینو چهار تا، میگه حرف او مشنو، حرف او مشنو که ابله مردکیست، یعنی میگه عقل بذار کنار اینجا، عقل عقل به درد نمیخور، تو بگو، ما داریم بهت میگیم یکی، تو بگو چشم، بگو یکی. در صفحه 549 همین دیوان کامل خودش میگه که عاشق شو و عقل را رها کن، که از عقل دنی وفا نیابی، عاشق شو و عقل را رها کن، که از عقل دنی وفا نیابی. اینم باز یک شعر دیگه ایشون که اینها همه عقل رو محکوم میکنن، میزنن کنار، چون میدونن اگر کسی تعقل بکنه دیگه به حرفای اینها کسی گوش چی؟ ابن عربی در فصوص الحکم صفحه 122 هست، اصلا او که دیگه پا رو رو گاز گذاشته، به نظرم پراید هم سوار بوده، زده رد شده رفته، میگوید که این قرآن ذکر و پندی نیست برای کسی که عقلی دارد. این قرآن ذکر و پندی نیست برای کسی که عقلی دارد. یعنی اینجا عقل و مرخص نیست، میگه اگه میخوای ذکر و پند باشه باید عقل رو بذاری کنار تا قرآن رو مثلا درک کنی متوجه بشی. مولوی هم که روح شاده، مولوی خودمونه دیگه بالاخره دیگه، و الان هم بالاخره این چهار راه مولوی به نام مولوی هست، واقعا چهار راه مولوی هم روح شاده، از شیر نمیدونم مرغ میگن تا جون آدمیزاد اینجا میفروشن، و واقعا هر کس بخواد ببینه که در استاندارد دنیا الان جنسات چقدر، حتی بشکه نفت و قیمتش رو چهار راه مولوی چی میکنه. به یاد مرحوم مولوی خدا بیامرزدش، بنده خدا، این ببین دیگه راحت کرده همه رو. بعدم خیلی جالبه که تو تلویزیون خودمون سر کلاس های درس تو دانشگاه ها توی حوزه های علمیه، و حتی متاسفانه بنده و شما مگه اینو من بحث نمی کردم الان شما هم همینو استدلال می کردین، همین شعرشو که همه تون هم حفظی، همه تون هم حفظ، همه هم می خونن. حالا ناراحت نشین من میگم، یهو به من لج نکنید بگید که آقا مثلا تو خوندی ما قبلا یه جایی اینو بکن، اب نداره، آدم قبلا به کار برده. من خودم انقدر اشتباه دارم بزنن زیر پام کلم میخوره به همین آسمونی که بالا سرمه، ولی آدم خب باید بگه آقا ما اشتباه کردیم. این شعر، شعر مولویه، در مثنوی مولوی صفحه 100 همه هم حفظی، که تو دانشگاه و حوزه و مدارس هنوزم داره تو صدا و سیما علما میان میشینن میخوان. خیلی جالبه این، بالای منابرم میگن اینو. او میگوید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. آتحه، یعنی شما اگه میخوای بیای مرید بشی، سیر و سلوک داشته باشی، سالک باشی، باید اول کاری که میکنی شما به من جواب بدین چیکار بکنی، استدلال و دلیل و منطق رو چکار کنی بذاری کنار. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. بی تمکین بود یعنی چی؟ یعنی کاری نیست، یعنی کسی ازش حرف نمیشنوه. حواستون باشه که چون از این تمکین نمی کنن، حرف نمیشنوی ندارن، دنبال آدمایی که سعی میکنن با دلیل و منطق صحبت کنن، آقای مولوی داره میگه چی؟ نروید. تموش. اینو خیلی ها میان میخونه، هی میگه پای استدلالیان چوبین بود. خب این پای استدلالیان چوبین من و شما تا حالا فکر نکرده بودیم. یعنی پای قرآن چیه؟ نعوذ بالله، چوبین. سخت بی تمکین هم از اینکه سراغ قرآن نره، چون قرآن تمام از آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا آخر که سوره ناس هست من الجنت و ناس، همش با دلیل صحبت کرد، همش با استدلال و برهان صحبت کرد، همش داره به اینها. حتی ببینید روز قیامت که میشه همه مسیحی ها رو خدا جمع میکن، این سوره مائده هست، حضرت عیسی رو میگه. چه خدایی واقعا، چه خدایی. آقا میتونه روز قیامت کسی حرف نمیتونه بزنه، حرف بزنه قایم بزنه تو دهن طرف، کاری نداره که خداست دیگه. این هم قدرت لایتناهی داره دیگه، بالاتر از این که نیستش. اما همین خدا روز قیامت همه رو جمع کنه، هر چی مسیحیه از زمان خود حضرت مسیح که این مسیحیایی که منحرف شدن جمع میکنه تا روز قیامت همشون رو جمع میکنه. بعد اونجا سوره مائده میفهمن، میفهمد که خطاب حضرت عیسی رو قرار میده، اونام دارن میشنون. حالا میدونه حضرت عیسی رو خود خدا فرستاده، میدونه که حضرت عیسی این کارو نکرده که، ولی شما الان فکر کنی که برای چی این کارو میکنه خدای تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خطاب به عیسی میگه انت، یعنی آیا تو، انت الناس تخزونی و امی الهین من دون الله. حالا آیه رو خودتون مراجعه کنید ببین، عیسی تو گفتی به اینا که برا من شریک قرار بدن، تو رو پسر من بدونن، مادر تو نمیدونم مثلا مادر من قرار بدن یا خواهر من قرار بدن، مثلا هر کی. حالا حضرت عیسی میگه سبحانک تو پاک و منزهی، تو خودت میدونی گواه بودی با اینا، من همچی حرفی خدایا نزدم به اینا، اینا خودشون رفتن دنبال این بسا، بعد اینا رو عذابشون میکنه. خیلی جالب، یعنی با دلیل با برهان بعدم اون جلسه من برای شما گفتم اصلا علنا خدا میفهمد که آقا من این دلیلمه، شما هاتو برهانکم، دلایلتونو بیاد، اگه دلیلی دارید باید دلیل بیاد. خداوند بی دلیل کسی رو عذاب نمیکنه، بدون حجت کسی رو عذاب نمیکنه، بی جهت کسی رو وارد دوزخ نمیکنه. اگر ما اینها رو، جوان ما اینها رو خوب فهمید، اگر زن و مرد ما اینها رو خوب فهمید، اگه دانشجوی دانشگاه ما خوب اینها رو فهمید، دیگه نمیشینه اون اشکالات رو به خدا و پیغمبر و دین و دیانت و اینها بکنه، مطلب خوب یاد میگیره. ما اومدیم عقل رو از دانشجو خودمون جدا میکنیم، میگیم پای استدلالیان چوبین بود، دلی برو جلو. دلی یعنی چی؟ یعنی این که هرچی این دلت میگه، بعدم اونو میرسونتش، اونور میرسونتش به جایی که میگه، به درویشه میگه تو چرا نماز نمیخونی؟ درویشه همچنگه نماز همون دو رکعتی بود که مولا علی خون، مال ما به داد نمیخواد، دلت پاک باشه. قطب درویش این حرفو بده میزنه، میگه دلت پاک باشه، دو رکعت نماز هم نمیخواد، تموش. اون دانشجو هم اینا میاد تو ذهنش. وقتی ما اومدیم گفتیم مثنوی مولوی اگه حرف میزنی شما تو دانشگاه هم چون ما بهش میگم چی میکنه، آقا پای استدلالیان که چوبین نیست، چون وقتی شما دلیل بیاری که محکمی، کفش آهنی پای پاد هست، چوبی پاد نیستش که بشکنه بهم بره. میگی یعنی چی؟ میگی یعنی هیچی، استدلال و عقل خیلی مهمه، باید با دلیل حرف بزنی، هر کی با دلیل حرف بزنی باید قبول کنه. میگی یعنی شما خلاف مثنوی و مولوی حرف بزنی، مولوی تو مثنوی اینجوری گفته. خب ما اینو به دانشمون بیاموزیم، آقا مولوی گفته که گفته، مگه مولوی پیغمبر خداست یا امام؟ مولوی شاعر بود، شعرهای خوب گفته، پرت و پلا همچی زیاد گفته. اینو ما بتونیم حالی بکنیم، پای استدلالیان چوبی بودن، این حرف از اولش مزخرف تا آخرش، این حرف اصلا حرفی نیست که عقل بپذیره او رو، به هیچ وجه پای استدلالیان چوبی نیست، به هیچ وجه چوبین. چرا چوبین باشه؟ حالا شما بیای شهر بنویس بر مثنوی، اینو های توجیهش بگو، اصلا مگه مریضی ما این کار بکنه؟ آقا این حرف اشتباهه، تموش. نتیجهش هم الان خود مولوی تو عالم برزخ داره میبینه، بهش هر روز ازش سوال میکنن که برای چی این حرفو زدی مثلا. بعد جای دیگه صفحه 673 خود مولوی میگوید که عشق آمد عقل آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. یعنی چی؟ یعنی میگه که وقتی عشق بیاد دیگه عقل فایده ای نداره، عقلو بذار کنار، با عشق برو جلو. بعد مثالش هم میزنه که صبح آمد، یعنی نور انقدر زیاد شد که دیگه شمع در مقابل آفتاب نوری نداره. اینو داره برای اون مثال میزنه، برای عقل و عشق، که اینم اشتباهه. اصلا عقل با عشق دو مقوله جدا هستن. عشق یک غریزه ذاتی در انسان هاست که این غریزه رو عقل کنترل میکنه. خیلی جالبه، یک غریزه ذاتی در انسان هاست عشق، همه عشق در وجودشون هست، به هر چی که میخواید داشته باشن، این عشق رو عقل کنترل میکنه. اگه عقل نباشه، عشق کنترل نشه، اون وقت چی میشه؟ انسان به گرفتاری میفته، ممکنه انسان از پا در بیاره. این عقل باید عشق رو کنترل کنه. حرف چیه که ما بگیم عشق آمد عقل او آوارش؟ این مواردی بود که عرض کردیم که آقا خلاف عقلم هست کسی که میگه که ما بیایم مرشدی رو انتخاب کنیم غیر معصوم، هر چی گفت بیچون و چرا بگیم چشم، میگیم این خلاف عقلم هست. عقل ما گفتیم و بعدم گفتیم که عرفای اصطلاحی راجع به عقل چیا میگن و شما بهار و کافی رو باز کنین. اول کتاب کافی، اصول کافی، اولین حدیثش چیه تو کتاب اصول کافی؟ شما به من بگی. عقل و جهل، جنود عقل، جنود جهل، این 70 خورده ای به عنوان زیر مجموعه عقل، همه رو من روایات آورده اونجا بنده خدا ذکر کرده تقریبا. شما با این حرفای مولوی و آقای حسینی تهرانی و آقای نمکی و آقای کی اینا رو بریز دور، کافی و کلینی همه رو بریز دور، 4 تا حرف عرفای اصطلاحی رو بگیر، اینا هم هیچ پایه و اساسی نداره و اینا هم چون دلیلی ندارن همش در تلاشن که مخاطب خودشونو اول از عقلش جدا بکنن و سپس این پرت و پلاها رو به خورد او بدن، یعنی بگه آقا اینا عقل رو بذار کنار فقط با عشق بیا جلو. من متاسفانه آخونده ما مولا منبر یه بعضی وقت بعضی آخونده ما مولا منبر همینو دارن به مخاطب تلقی میگن، همش از عشق میگن با عشق چی کنی دلی فلان. آقا اینا نیست، این شارع اینا نیست، ما قرآن داریم، ما اطرت داریم، همش دلیل و برهان. قرآن از اول تا آخرش دلیل و برهانه، یه جا کلیاتشه یه جا جزئیاتشه، همه رو خدا با دلیل و برهان اینها رو اینقدر مثال تو قرآن زده، اولوالالباب تعریف کرده اونجا. ولی اینها رو رها کنیم بریم دنبال این قضیه. این تا اینجای قضیه. پس خلاف عقلم هست، خلاف سنت نبوی و خلاف قرآن کریم. حرف کسانی که میگن آقا مرشد چگونه باشه، مرشد غیر معصوم، هر چی هم گفت بدون دلیل ازش شما چیکار کنید قبول کنید، این مخالف سه چیز شد، قرآن و سنت و عقل شد. یه صلوات بفرستید اینجا. حالا اینجا بنده چند تا سوالی مطرح کنم، در قالب این سوالات یه موارد مهمی رو برای شما توضیح بدیم. خب اینجا میگیم که آقا با توجه به این مسائلی که گفتیم، اصلا ما غیر از معصوم نیاز به استاد داریم یا نه؟ جواب ترسیدیم با بچم جوابی خود آرومترم میده جوابه. ما آیا غیر از معصوم نیاز به استاد داریم یا نه؟ بله. چه استادی نیاز داریم؟ در هر علمی که میخواییم فرا بگیریم باید بریم استاد متخصص متبحر در اون زمینه و متعهدش رو پیدا بکنیم، تحقیق بکنیم و سپس از او چیز یاد بگیریم در هر زمینه. آقا این حرف صحیحه بگیم چون فقط معصومین غیر معصومین از هیچ استادی ما تبعیت نکنیم، این حرف غلط. ما استاد میخواییم در زمینه جبر، هندسه، مثلثات، فیزیک، شیمی، پزشکی، علوم نظری، علوم عرض به خدمت عقیدتی و قص الهاز هرچ میخواد باشه. باید بریم استاد متخصص، متبحر، متعهد پیدا کنیم ازش حرف گوشیم. خب اینجا میگیم که آقا در زمان نبود معصوم هم اگه معصوم نبود در مسائل شرعی اونم همینطور باید به یک عالم دینی، به یک مرجع تقلید در مسائل فقهی حتما مراجعه کنیم اگر خودمون مجتهد نیستیم و نمیخوایم روش احتیاط عمل کنیم، و در مسائل کلامی و اینها بریم کتب همین عالمان دینی رو بخونیم. بعد شما سوال میکنی که خب این چی شد پس؟ پس بالاخره ما غیر معصوم استاد میخوایم، یک مرشد میخوایم. شما هم که داری همین حرفو میزنی، بله ما هم همین حرفو میزنیم، ولی فرق حرف ما با عرفای اصطلاحی یه تفاوت یه خیلی باریک هست. تفاوتش چیه؟ ما میگیم شما وقتی که مرجع تقلید انتخاب میکنی که ازش تقلید بکنی در مسائل فقهی، مرجع تقلیدت باید مطالبی رو که به شما میگه مبتنی بر قرآن و عترت اهل بیت باشه. اگر یک جایی شما شک کردی، سوال برات پیش اومد که یه جایی مثلا خدای نکرده مطلب خلاف عقل و خلاف سنت پیغمبر و خلاف قرآن داره مطرح میشه، باید از دفترش یا خود اون مجتهد محترم مرجع تقلید سوال بکنی. اگر دیدی جواب قانع کننده ای نمیشنوی، باید به یک مرجع دیگری رجوع کنی، بگی آقا یه مرجعی من دارم اینجوری میگه. اگه اون مرجع با استدلال بهت گفت اون مرجع داره اشتباه میکنه، شما دیگه حق تقلید از اون مرجع رو چی؟ تموم شد. حرف ما اینه. در مسائل دینی چی؟ در مسائل دینی هم ما عقل خدا بهمون داده، میریم کتب مختلف رو میخونیم، به استادی که حاضر هست اینا رو خونده، خیرخواه هست، متعهد، سالهاست ما مثلا در خونش بودیم، در محفلش بودیم، در مجلسش بودیم، دیدیم حرفایی که میزنه همه درسته فلان، رجوع بهش میکنیم، خودمونم عقلمون به کار میگیریم. همین استادم اگه دیدیم یه خدا نکرده چرت و پرت داره میگه، پرت و پلا میگه، ما واجب نیست که ازش هر چیزی که میگه گوش بکنیم، ما خدا بهمون عقل داد. خب اینجا از چه استادی و چگونه حرف رو گوش بکنیم؟ حرف سر اینه، هر استادی که مبتنی بر قرآن و اطرت مبتنی بر این دو چیز. چرا این دو چیز؟ چرا این دو چیز آقایون؟ چرا؟ چون اینها ثقلین هست، یعنی پیغمبر در خطبه قدیر و قبلش این دو چیز رو معرفی کرد، این دو چیز رو معرفی کرد، اینا ثقلینه، یعنی میفهمد این دو چیز فقط بعد من، منی که پیغمبرم در دنیا دارم میرم، این دو چیز رو بین شما میذارم، تا روز قیامت هم این دو چیز بین شما هست و سلام شد تمام. یکی قرآن کریم، دوم به من پاسخ بدید اطرت. اطرت یعنی 12 امام. شما باید ببینید اینا چی میگن، انجام بدید. این دو چیز. استاد اگه اومد مبتنی بر این قرآن و بر این اطرت صحبت کرد، حرفش علا عینی رو این چشا. اگه اومد خلاف یکی از این دو یا خلاف هر دو صحبت کرد، دیگه ما پذیرنده حرفش نخواهیم بود، ازش اطاعت نمی کنیم. تموم شد دارم. خب این هم یه مطلب. در حالی که عرفای اصطلاحی اینجور نیستن، مثلا خود آقای حسینی تهرانی میگه که، معذرت میخوام، آره آقای حسینی تهرانی از پدرش نقل میکنه که، البته این به نظرم، من اینجا نوشتم اشتباه نوشتم، به نظرم مرحوم شاید پسر آقای نخودکی اصفهانی بوده، حالا من تردید از منه، یا ایشون بوده که آقای نخودکی اصفهانی هم که ایشون هم یکی از عرفا میدونن، پسر ایشون بوده پدرش نقل میکنه، یا پسر آقای حسینی از پدرش نقل میکنه، حالا من اینجا نشستم پسر آقای حسینی که از پدرش نقل میکنه که در کتابی داره ایشون به نام هم آقای تهرانی برداشته، چون کتابش هم نوشتم، در کتاب اسرار ملکوت جلد 3 صفحه 245 هست، ایشون میگه که آقای تهرانی به استاد خودش، به استاد خودش میگفته که اگر این لیوان پر خون باشد، یعنی پر خون باشه، یه لیوان پر از خون، خون، و شما بفرمایید که آن را بخورم، بی تأمل و بی درنگ آن را خواهم نوشید، که این حرف چی؟ مخالف صریح قرآن و مخالف صریح احادیث نبوی و درستی، مخالف عقلم هست. ما استاد اینجوری، ما نمیخوایم که استاد اگه خلاف شرع به ما گفت ما بریم انجام بدیم، نه، خلاف شرع خلاف شرع، قرآن هم به ما فرموده که انجام ندید. حالا اگر یه استادی بگه که خیلی هم برای ما زحمت کشته، فرق نمیکنه. پس حتی در تقلید از مسائل فقهی هم بازم تاکید میکنیم اگر مرجعی خلافی گفت که ما شک کردیم که آقا این راسته یا دروغه، به یه مرجع دیگه مراجعه میکنه، به یه عالم دینی مراجعه میکنه، تحقیق میکنه. اگر دیدیم این مرجع داره اینجا این حرف رو خلاف میزنه و حرف صحیحی نیست، مبتنی بر عقل و شرع نیست، این حرف رو ما کنار میگذاریم، اطاعت نمیکنیم. اگر دیدیم از این حرف هم زیاد داره میزنه، اصلا دیگه مرجع رو میذاریم کنار، یه مرجعی دیگری انتخاب میکنیم، نه مرجعیت رو بگذاریم کنار. دقت بکنید، این هم یه مطلب. اینجا یه سوال پیش میاد که آقا مسائل اعتقادی رو از چه کسانی ما بریم اخذ کنیم، از چه طریقی اخذ بکنیم؟ قطعا باید از کسانی که متخصصن، حتما هم لازمی روحانی باشن. ما افرادی داریم غیر روحانی، از خود روحانی، از افراد روحانی خیلی ها مطالب و خیلی هاشون اصلا مطالب رو بهتر هم فهمیدن و درک میکنن. لازمی حتما طرف روحانی باشه. ما توقع داشتیم ما هر چی چیز مذهبی میخوایم بریم سراغ روحانیت، نه، این توقع بی جاییه. از عالم دینی، عالم دینی فقط به من پاسخ بدی شخص روحانی چی نیست، لازم نیست حتما روحانی باشه، غیر روحانی، عالم دینی غیر روحانی هم میتونه باشه. با چه روشی؟ فقط برای ما از قرآن یا از اطرت اثبات بکنه مطالبی رو که برای ما میگه. اگر جزئیاتش هم قابل اثبات نبود، کلیاتش رو برای ما چیکار کنه؟ اثبات بکنه. در کنار اینا از عقلم برای ما کمک بگیره. حالا اینجا یک مسئله پیش میاد. اینجا شما سوال میکنید که آقا ما یه استادی داریم خیلی آدم خوبیه، همین که میشینه روی منبر یا میشینه پشت تریبون یا روی میز یا روی زمین، هر جا، حالا چه روحانی باشه چه غیر روحانی،
برای ما یه خوابایی تعریف میکنه، یه خوابای خیلی ملس، خیلی خوابای خوب اینا رو تعریف میکنه، یه داستانهای آقا میاره میگه فلان اینا. بنده در پاسخ به شما چی خواهم گفت اینجا؟ شما در پاسخ چی دارید بگید به شاگردای خودتون؟ شما در پاسخ باید اینو بگید: اگر استاد اول یک مطلبی رو از قرآن، از دل قرآن و روایت اثبات کرد، خوب توجه کنید، سپس برای اینکه اون مطلب تو ذهن جا بیفته و به نوعی تایید هم بشود، اومد از یک خواب راستی هم چیکار کرد؟ استفاده کرد از یه خواب درست که تایید اون مطلب به من جواب بدید. اون مطلب چی باشه؟ مطلبی که قبلا از طریق چی اثبات شده؟ قرآن و اطرت اثبات شد، یا یکی از این دو اثبات شد. بعد بیاد خوابی هم تعریف کنه، عیبی نداره. اینجا خوب گوش کنید، یه حرف خیلی جدیست و حرف مهم و سرنوشت سازی. یا بیاد یه داستان هم بگه. در غیر این صورت که اول نشست برای ما سخنرانی کرد، بدون این که از قرآن مطلب رو اثبات کنه یا از روایات مطلب رو اثبات بکنه، آمد مستقیمن رفت سراغ چی؟ سراغ خواب. اینجا شما خیلی راحت میتونی به اون استاد بگی آقا خواب حجیت چی؟ نداره. یا نظر روایی خواب حجیت نداره. یا داستان تعریف کرد، داستانا اکثرا یا افسانه است یا دروغه، و لذا آقای مطهری خدا رحمتش کنه یک کتابی که نوشته اسمشو گشته کتاب چی؟ داستان راستان. برای اینکه بس خود ایشون هم واقف بود به مطلب که بس داستان دروغ و چاخان ما داریم که اینها رو نقل میکنن بی خود. خب اینم تا اینجای قضیه که پس به خواب و داستان فل بداهه به من پاسخ بدید که نمیشود چی استناد کرد به خواب و داستان. چه میشه استناد کرد؟ زمانی که چی بشه؟ زمانی که اول کلیاتش از دل قرآن کریم و اطرت یا یکی از این دو اثبات بشوند، برای تاییدش، برای چی میگن دلگرمی میگین شما، هر چی که میگین دستگرمی میگین، هر چی که میگین، یه خوابم طرف یکی دیده بیاره تعریف کنه اونجا، یه داستانی هم داستان درست بشه بیاره تعریف کنه، تایید این باشه، این اشکال نره. ولی بالعکسش اصلا بیخ اشکال داره، یعنی خواب حجیت ندارد. برای همچین جاییه که میگن خواب حجیت نداره، یعنی فل بدایه شما بیا جو خواب تعریف بکنی، این فایده نداره، هیچ بدات نمیخواد. ولذا خیلی جالبه، مثلا طرف وقت شما ببین چه حرفای دل این حرفا در میاد، مثلا طرف توی کتاب باشه نشسته، تو کتاب نوشته که از این مسائل هم زیاده، حالا من میام میگم اینا رو بعضن، نوشته که همین پیروز من میخوندم توی روزنامه از قول کتابی، و اشته نوشته که نمیدونم حج بدون دعا برای تعجیل فرج در فرج، یا کربلا زیارت کربلا بدون دعا برای تعجیل در فرج اصلا مورد قبول نیست. اینه نوشته. بعد من خوندم دیدم مطلب از کجا آورده. آخه یه مطلبی که ما می‌نویسیم آقا حج قبوله یا نیست، حتما باید شما چی داشت؟ چون مسئله شرعیه دیگه، باید یا دلیل قرآنی باشه دلیل چی؟ روایی باشه. کربلا مورد قبولی یا نه، باید دلیل یا روایی داشته باشه، چون قرآنی که کربلا دلیل نداره، روایی باید سراغش بریم، باید روایی دلیل داشته باشه. نگاه کردم دیدم که بله، فلانی در خواب دیدش که رفته بود حج نام به جا بود یا کربلا رو زیارت کرد، بعد در اومدش دعا برای تعجیل فرج نکرد، اومد رفت خواب دید امام زمان علیه السلام رو، در خواب دید حضرت فرمود حج نام به کربلا مورد قبول نیست. چرا؟ برای اینکه تو دعای برای تعجیل در فرج نکردی. دوباره بلند شدم رفتم دعا برای تعجیل در فرج کردم بعد بیداری تو فلان فلان شدم. این خواب حجیت نداره، اصلا به درد نمیخوره این خواب. حالا اگر خوابی باشه که اسم امام زمان علیه السلام توش اومده باشه، خود حضرت هم به ما یاد داده که این خواب حجیت نداره. چرا؟ برای اینکه یه نفر رفته کربلا، حالا مثلا تو همین اربعین شما خواهد که رفته کربلا، از سمت راست دارم فشار به کلیه سمت راست میارم، از سمت چپ کلیه سمت چپ، از پشت دیسک کمر، از جلو هم دارم به معده جلو، این بیچاره اونجا فشار اصلا نمیدونه چه دعایی بکنه. آخه چه حرفیه تو میزنی؟ بیچاره هم میگه امام اصلا دعاهای من مستجاب کن، اصلا یا نمیتونه حرف ازم بزنه انقدر فشار روشه. اون موقع هم که رفته، حالا فرض کنیم یعنی فرض سهوان دعای برای تعجیل در فرج یادش رفت، آقا چی میگه آخه این حجش؟ حج یک مسائل عبادیه، کربلا یه مسائل تو روایت نشه، آقا زیارتش این استحبابو داره، اینجا ثواب پاداشش اینه. این طرف یادش رفت برای تعجیل امام زمان دعا کنه، این همه پول خرج کرده از یه مملکت دیگه رفته، یه مملکت دیگه زیارت کرده فلان کرده، آقا این امام حسین ازش قبول نمیکنه، خدا هم قبول نمیکنه. آخه این چه حرف ظالمانه است ما بزنیم؟ شما میگی آقا عامدانه دعا نکنه برای تعجیل در فرج، من میگم عامدانه اگه کسی عمدن برای تعجیل در فرج دعا نکنه اصلا شیعه چی نیست، اونکه اصلا بحثش جداست. ولی کسی سهوان آقا یادش رفت دعا کنه، اونجا دلیل نمیشه که حجش قبول نمیشه یا مثلا کربلاش قبول نباشه که بعد ما باید برنامه خواب بگیم آقا امام حسین تو خواب، این خواب حجیت نداره، به درد نمیخوره، اینا رو دقت داشته باشه. این خوبه تا اینجا پروندهش بسته میشه. ما موضوع بحثمون دو هفته است یه چیز دیگه است ولی نرسیدیم، الان اون موضوع رو اشاره بکنیم که دوستانمون به ما ایراد نگیرن. یه صلواتی بفرستید. این سوال هست که آیا برای گفتن اذکار و اوراد، اذکار یعنی ذکر گفتن، ذکر یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. اوراد یعنی چی؟ یعنی ورد، همین اذکار رو اوراد هم بهش میگن، یعنی ورد خوندن، یعنی یه سی بگیم ما، مثلا بگیم سلامون قولا من رب الرحیم، برنوان یه وردی مثلا داشته باشیم، این همون ذکر و اوراد. یک میگه آقا برای گفتن اذکار و اوراد در شارع مقدس طریقه خاصی پیشنهاد شده؟ یعنی طریقه خاصیه؟ میگیم بله، لکن در چه مواقعی، چند مرتبه و چه ذکری. اما این مطلب فرق میکنه با این که این ذکر رو فلان طور باید گفت که اصلا معصوم، ببینید باید شارع اینو تایید بکنه، یا قرآن اینو بفرماید یا اونم باز باید معصوم بفرماید که آقا این رو در فلان زمان این ذکر رو شما بگید، این کار رو انجام بدید، این نماز رو بخون، این درست. آقا اگه عالم دینی اومد این کار کرد، اینو ما تو کتاب دعا هم جواب دادیم، گفتیم عالم دینی از خودش ذکری ساخت، این ذکر اگه مبتنی بر قرآن و روایات بود، تازه اگه مبتنی بر قرآن روایت بود، عالم دینی میگه یمکن یحتمل، یعنی احتمال داره، امکان داره به نتیجه برسه، امکان داره به نتیجه نرسه، تازه اگه مبتنی باشه. اگرم مبتنی نباشه که هیچ، یه ذکر دست ساخته است، یعنی تولید داخلیه، خودش ساخته، میده به شما، میده به بنده، میده به ایشون، آقا برین این ذکر رو بگیم، برو بگو. اگر خلاف شرطش نباشه معلوم نی اینا اصلا درست باشه، حالا اگرچه خیلی عالمش هم عالم خیلی خوبی باشه و اینا، که به نظر من اگه عالم ما عالم واقعی باشه، هر کس بیاد سراغش بگه آقا یه ذکر به من یاد بده، زودی از دل قرآن رو باز میکنه میگه این ذکر رو بکن، روایت رو باز میکنه میگه چی؟ این ذکر رو بکن، یه دعا به من یاد بده، زودی میگه برو دعای کمیل رو بخون، از خودش چیزی نمی. این مطلب رو این میشه عارف واقعی. اما عرفای اصطلاحی اینجا برای خودشون اومدن اصلا یه بابی باز کردن، قرآن کیه؟ اطرد کیلو چنده؟ اینا رو همه رو گشتن کنن. بعد خیلی باعث تأسفه، ما یه فردی داریم به نام امام، البته اونا بهش میگن، حالا اهل سنت بهش میگن، به نام محمد غزالی یا غزالی، هر دوش رو ذکر کردم با تشدید بدون تشدید، میگه که آقا محمد غزالی، اونا بهش میگن امام محمد غزالی، ابو محمد غزالی، محمد غزالی، کتابی داره به نام احیاء علوم الدین، جلد 8 صفحه 139 الی 141. من فقط تا زمانی که مزاحم خوندن حاج آقای احدی نشم این تیکر رو میگم، بقیه‌اش انشاءالله میذارم جلسات بعد. ایشون این کتاب رو نوشته، خیلی جالبه، حوزه علمیه ما به جای اینکه دنبال امیرالمومنین برن، بعضن یا عالمان دینی ما هی بالای بعضی از منابع رو تریبونا، حالا دانشگاه که اصلا فاجعه بار شده، از غزالی نقل میکنه. حالا غزالی کی هست؟ شما ببینید، من اینا رو میگم شما سرچش میکنید در میادید، ازش خودش از خودش سوال کرده تو کتاب خودش، غزالی میگه لعنت بر یزید برای آن که کشنده حسین است، یا فرماینده آن روا باشد یا نه. در جواب غزالی خودش به این سوال پاسخ میده، اصلا ثابت نشده است که یزید کشنده امام حسین باشه، زیرا که مسلمان هست و نمیتونیم او را به فسق که گناه کبیر است نسبت بدیم و بنابراین نمیتوانی شما او را لعنت بکنی، لعنت بکنی تهمت به یزید زدی. این گفته محمد غزالی، من ارو دارم میخونم. بعد این یک کتاب نوشته احیای علوم الدین، حالا شده عارف اصطلاحی. تو کتابش من اینجا اینو میخونم و بعد میسپارم مجلس دست حاج محسن آقا، یه دقیقه به ما امان بدن اینو بخونیم و بعد انشالله ایشون وقتش ایشون هست گرفته نشه، بقیهش رو جلسات بعد من میخونم. او برای ذکر گفتن ببینید که چی میگه. میگه که سالک برای دست یافتن به وحدت وجود باید تمام حواس خود رو بر روی کلمه الله متمرکز بکنه و از سایر اذکاری که او رو متوجه حقیقت بندگی او می کند به شدت احتراز کند. در یک اتاق خلوت و تاریک برود، اگر ممکن نشد بره اتاق خلوت و تاریک. این کی داره میگه؟ فرض سنی مذهب دیگه، محمد غزالی، نگاه کن که خوندیم فتواش راجع به لعنت کردن یزید. میگه بره توی اتاق خلوت و تاریک، اگه نشد خلوت و تاریک پیدا نکرد، بیاد این پیرهنش و دکمش رو باز بکنه، آنمان پیرهن قدیمی، سرش رو بکنه تو گریبان پیرهن یا یه پارچه ببیشه روی کلش که پیدا نباشه تا جلال حضرت ربوبیت را مشاهده کنند. یعنی جلال حضرت ربوبیت رو تو این گریبان این چاک بده ببره کلش اون تو، این مشاهده میکنه جلال حضرت ربوبیت. نماز را هم اقتصار بر واجب بکنه، یعنی واجبات نماز فقط به جا بیاره، زودی بخونه تموم بشه، که بعد این ذکره رو بگه، این ذکره رو باید بگه، این از نماز مهمتره. پیرش یعنی مرشد او را در یک گوشه تنهایی بشونه، یه نفرم مأمور بذاره که خیلی کم هر رو به این قضا بدن، سپس به او ذکر رو تلقین بکنه تا آنجا که زبان و قلب او را مشغول دارد که فقط الله الله الله، تا آنجا که زبانش از حرکت بیفتد. بازم زبان که از حرکت افتاد، حالا دیگه خوش اشاره نمی که با کجا باید اینو بگه، که تا هیچ اثری از آن در زبان نمانده. خب زبان که از حرکت افتاده دیگه با چی بگه الان؟ و صورت و لفظ در قلب بمانند و باز ادامه بده تا اینکه لفظ صورت و کلمه الله از قلبش هم محو بشه و حقیقت معنایش بر قلب او غالب اومده، از ماسوا فارغ بشه. بعد حالا ادامه میده اینها رو بده 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 که شما حوصله‌تون سر میره، یه چیزی خدای نکرده به من میگید اون وقت. آخرش میگه که این کاری کرد، این از راه ریاضت مرید و تربیت تدریجی او برای لقاء خدا، یعنی تا جایی که خود را با خدا یکی بداند. لا اله الا الله. این شده مرشد عرفای مصطلح ما، اصلا نه سراغ اطرت رفته نه سراغ قرآن. فقط این یه دقیقه که گفتیم اینجا وقت حاج آقای هدی گفته نشه. قرآن میفهمد ولذکر الله اکبر، بعد میگن ذکر الله اکبر کدومه؟ میگه نمازه. میگه قرآن میگه نماز رو برید برپای دارید که ولی ذکر الله اکبر. میگه نماز رو زودتر تموم بکنه برید ذکره رو بگه. اینها کسانی هستند که از قرآن بریدن، از اطرت هم بریدن، فقط میخوان خودشون رو معروف بکنن و خودشون رو مطرح بکنن در پیشگاه مخاطبین خودشون. حالا یه تیک های دیگه داره، هفته دیگه میگم که اصلا هفته دیگه که البته اربعین ما یه بحث خیلی جالبی پیرامون اربعین هفته دیگه خواهیم داشت انشاءالله، و هفته بعدش هم که شب 28 صفر ظاهرن که اونجا یه بحث خیلی ارزنده انشاءالله پیرامون امام مجتبی علیه السلام خواهیم داشت، و یه سوالاتی پیرامون این که امام مجتبی اصلا در جنگ ایرانیان شرکت داشته نداشته. هفته بعد هم یه سری اشکالاتی میخواییم پیرامون این مسائلی جواب بدیم. انشاءالله دوستان با خانواده خودشون میتونن تشریف بیارن و مجلس داشتهشون. آقا احدی هم که تشمیه نامد که مفصل اونجا همه به فیض انشاءالله خواهیم رسید، تا دم نماز مغرب هم ادامه خواهد داشت انشاءالله. ما بعد از این دو جلسه اون وقت ادامه اینا رو میگم که شما ببینید که چه خبر هستش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.